بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين، اللعن على أعدائهم أجمعين. في حجية قول اللغوي في الوضع وعدمها. الكلام هنا في مقامين: الأول في تحقق الإخبار منه بالوضع وعدمه، والثاني في حجية إخباره وعدمه. أو يا قول اللغوي استفاد من أنه يريد الإخبار عن الوضع عن المعنى الحقيقي، أو لا يستفاد من كلماتهم فيه، إنما شأنهم وشغلهم بيان موارد الاستعمالات، لا شأن له لا شغل له بالحقيقة والمجاز. هذا واحد. الثاني أنه لو استفيد منهم الوضع وأنه معنى حقيقي، هل هذه الاستفادة فيه حجية؟ إخباره عن الوضع فيه حجية؟ لا ينبغي الإشكال في إمكان استظهار الإخبار بالوضع. مشي أستي كلماتشون فهميت مقصودشون إن معناه حقيقي. من كلامي في الجملة نه همه جا، نه همه کتاب ها، نه همه لغوی ها که جمله میشه این معنا را استفاده کرد. که ما ازا قال انه اسم لکذا، اللفظ ازا کان اسم لشیئن خب یکون حقیقتا فی لا مجازا، او ذکره اولا مع کان لفظ مجازا فیه و حقیقتاً فی متأخر فإنه ظاهر فی خلاف ذلك. اینجور نیست که اون که اول ذکر کرده مجازه، اون که دومی ذکر کرده حقیقته. این احتمال مدفوعه. پس یا اول حقیقته یا هر دو حقیقتن، اما اول مجاز را ذکر بکند، دوم فلان. این یک لغوی خیلی غیر ماهره اگه بخواهد اینجوری معنا را معانی لفظ را ذکر کنه. اول معانی مجازی را ذکر کنه، اون آخر کار معنی حقیقی را ذکر کنه. و این لم یظهر الوضع للاول مع التردد، نه اگر متعدد است معنی حقیقی، صرف این که نه ذکر کرده اولا علامت این نیست که اولی موضوع لهه، دویمی موضوع لر نیست. نفس ذکره اولا علامت وضع الاول نیست، بله علامت این هست که وضع الثانی نیست مجاز برای در اول. این مناسب نیست با اینجور بیان. خب و این لم یظهر الوضع الاول مع التردد حیث یحتمل الوضع الجمیع، اگر چند معنا ذکر کرده است، نه اولی موضوع لای حقیقه، همه اینها موضوع لهن علی الحقیقه ممکنه، و هر کدوم را اگر مقدم داشت مختار بود، نمیترسید بی نه مقدمی فقط موضوع له بقیه مجازاتن، نه شاید همه معانی حقیقی هست. او اقتصر قلوه معنا واحد، فقط یک معنا ذکر کرده است، دیگه هیچ معنایی برای ذکر نکرده، احتمال می همین یکی هم مجازه. سلام علیکم. ظاهراً این یا حقیقت است یا مجاز مشهوره یا موضوع له به وضع تعینی است از کثرت استعمال. حقیقت یک لفظ یک معنا برای ذکر کرده، همون یه معنا هم مجازه، پس کو حقیقت؟ حقیقت ذکر نکرده. میشه همچه احتمال بدهیم؟ فلا يمكن انكار الاستظهار في هذه الجهه راسا. بمعنى اصلا قول اصلا لغوي شانه ذكر موارد الاستعمال لا شغل له بالحقيقه والمجاز. نايره قبول نداري قبول نداري مايره. خب على انجوري خصوصا مثلا لغوي هست که اشعار جاهلیت را، اشعار شعرائه بلغاء را فصحاء را در توی کتاب لغت سم ذکر کنه. صحاح از کتبی است که مشتمل است بر اشعار عربه صحیح، مثلا همچنین مجموع البیان تفاصیلی که میکند در حکم صحاح لغت را که معنا میکند در کتابش با کتاب تفسیره لغتش به منزله صحاح. چرا؟ استدلالیه. اشعار جاهلیت، اشعار عرب، اشعار ماهرین در این فن را آن استدلال بهش میکنه، ذکر میکنه. آیا میشه دیگه این بیخبر باشد از معنای حقیقی و مجازی و ما نتونیم استفاده بود؟ تقریبا مدرک تفسیر و شرح خودش را ذکر میکنه. او و ما بواسطه او، بواسطه نقل او، نمیتونیم بفهمیم این معنای حقیقی چیه. این که در اینجا ذکر کرده است حقیقت است یا مجاز است؟ بالاخره که اینایی که استدلال میکنن در کتب لغت به اشعار جاهلیه، اینا لغتشون استدلالی است و قاعده میشه از توی اینها معانی حقیقی و مجازی را فهمید. و همچنین کسانی که در داخله خود عرب رفتن، در موادی رفتن، پیش اعراب رفتن، از اونها شنیدن استعمالات را، تطبیقات را، همه اینا را از خود اونا فهم. اونا نمیتونستن بفهمن حقیقت و مجاز را، پیش اونا قطعا میتونستن بفهمن. بیش یک کلمه میگه زود میره فلان چیز میاره، میمونه معنی مجازیشه، میشه همچین احتمال بدین. بالاخره داخل در عرب بودن، استعمالات را وارد درش بودن، مستعمرین را داخل در اونها شدن، مثل همین ازهری یا خلیل که استاد اساتید فن است. منتاش خلیل حالا معلوم نیست که در داخله عرب رفته بوده، در توی عرب بوده، در زمانی که هنوز اختلاط عرب و غیر عرب تکمیل نشده بود، هنوز عرب صحیح توی مدن بود، توی قرا بود. ولذا در بیان لغت اول از خلیل ملاحظه فرمودید. و همچنین کارش به جایی رسید که اختراع علم عروض به او منصوب است. نمیشه بگیم که خلیل از حقایق و مجازات بیخبره. پس کی با خبره؟ پس لغت هیچ حقیقت و مجازی نداشته، نه حقیقت داشته نه مجاز. میشه هم چیزی بگیم؟ فقهرن به بزرگان ائمه لغت نسبت دادن این معنا که جاهل به وضع بودن، فقط به فقط موارد استعمال را تشخیص میدادن، اصلا کور و کر بودن، چه خبره؟ هیچی میدانستن وضع بوده اینجا یا استعمال بوده. همینقدر میدونیم بی که استعمال صحیحی بوده اما منشأ و علت وضع بوده یا علاقه بوده با موضوع اون له، نه خبر نداشتن نه خیر. اینا کارشون به جایی رسیده بوده که اصلا از خود اون عرب مستعمرین مهمتر بودن. چرا؟ به جایی که اونا ممکنه اصلا یک طایفه از عرب لغت اون طایفه را بلد بودن و خصوصیات لغت را در اون طایفه بلد بودن. تمیم مثلا از کلیب مثلا خبر نداشتن، کلیب از تمیم خبر نداشتن اما این با همه سرکار پیدا کرده بود، با همه اختلاط پیدا کرده، به همین غرض که بره ببینه که اینا در داخله لغت اینا چه امتیازاتی دارن، چه اختصاصاتی دارن. وقت تصدا فی اساس البلاغه، زمخشری در اساس البلاغه اصلا تصریح میکنه به این مطالب که یعنی من حقیقت و مجاز را تشخیص میدهم و لذا برای لفظ معنا ذکر میکند و شاید هم موارد استعمالش هم ذکر بکند و بعد آخر کاری میگه و من المجاز قولهم کذا و کذا، و من المجاز قولهم کذا و کذا. یعنی چی؟ یعنی من حقیقت و مجاز را هم تشخیص میدهم و دارم به شما میگم اون معنی حقیقی بود، اینا همش معانی مجازی هست. پس این که لغوی اهل حقیقت و مجاز نیست، فقط اهل بیان موارد استعمال است، تقریبا علی الانبیاء این قول صادر شده. ایش کانه لغوی لفظ، اما روزنامه نویسی بود اون گفت و این هم به این معنا گرفت این لفظ را، اونم گفت و شنونده هم به این معنا گرفت. اما کجا بوده وضع تعیینی و تعیونی و کجا بوده علاقه ها؟ نه، بیش خبرن اینها، ما با اونا مساوی هستیم. بله، این متأخرینشون که بالوسائط نقل کردن از متقدمین شاید با ما غریب باشن، اما نه اینکه متقدمینشون ما به اونها برسیم، بلکه اونا از خود عرب بالاترن. به اعتبار عرب هر طایفه یه ممیزاتی و یه اختصاصاتی دارن، آها، خبر از طوائف دیگه ندارن. آها، اینها میرن توی همه تا از همه چیزهایی بفهمن، و قرار نمیشه بگیم که لغوی مطلقا بی خبر از حقیقت و مجازه، یا اینکه با خبره به ما نمیگه، مخفی میکنه از ما. اونا خیلی با خبره و با اخباره و آگاه میکنه ما را. و اما حجیت اخباری و عدمه ها، آیا حالا اگر اهل خبره است، اهل وضع و تعیینی و تعیونی است، اهل استعمالات صحیح است، اخبار بکند از کلماتش بفهمیم مقصودش این است، این معانیست، این معناست، این سبون لکزا میگه، این معناست و این شبیه به معناست، این علاقه دارد به معنا، این اخبار کرده، اهل خبره اخبارشون را حجت میدونید یا نمیدونید؟ خب اینم همون شغل، همون شأن را داره. مضافا به این که فقط اهل خبره بودن نیست، تعدد به اقوال متعدد از اینها بود و تعدد به ذکر مدرک اینها بود، تعدد به معیداتی در توی اشعار عرب بود. میشه بگیم که با همه این معیدات هیچ آدم سر در نمیاره، آیا معنای حقیقی کدومه، معنای مجازی کدومه؟ اما حجیت اخباری و عدمها، فإن کان اللغوی بسبب کونه من العصر المتقدم على الاختلاط کعصر الخلیل و امثاله، او بسبب مسافرتی الى قرى الاعراب مشافها للاستعمالات الصحيحة، مثل اظهری، که اون از خود اون عرب ها رفته، از توی اونها و از خود اونها مطالب را تلقی کرده، ولذا خیلی جاها تخطئه کرده شاگرد خلیل را، لیس را، گفته این خیلی از این معانی را از خودش گفته، از خلیل نگفته، و ایرادهای زیادی بر لیس گرفته که میگه این ایرادها بر خلیل وارد نیست، بر همین شاگردش وارده، که نسبت داده است لغتهایی را که خودش ذکر میکند به خلیل. بعد آمدن دفاع کردن، گفتن نه، این ایرادهای شما وارد نیست و این نقلها و حکایات از خلیل در محل خودش است و اصالت دارد و قرآن اینها. فتمکنه من تشخیص الوضع لا يمكن انكاره وفهمه بالعلاقات كذلك، ولو تمكننا من ذلك فهم وسائط وهم اقرب الى التمكن. چرا؟ اونها به اون اساتید متقدمین از ما نزدیکترن، اونها باخبرترن، اونها به لغت اونها آشناترن، ما بالواسطه مطالب را میفهمیم. و هم اگر بولا بتمکن و یمکننا تشخیص الوضع به اخبارهم عن و ملاحظت موارد استعمالات محسوسه لهم المنقوله لنا عنهم فهم من اهل الخبره بالاوضاع فيمكن تصديقهم فيما هم اهله. و الا هیچ اهل خبره ای به اون نباید رجوع بشه و از رجوع به اونها نباید استفاده بشه. اگر در قیمت جنسی ما اختلاف داشته باشیم، نباید رجوع بکنیم به اهل خبره ها و از مراجعه بینا هیچ حاصل نمیشه. خب پس تمام کارها تعطیل دیگه، تمام امور عرف عقلا باید بگیم تعطیل میشه. چطور شد رجوع به اهل خبره در بعضی جاها در امور حسیه و حرفیه در بعضی جاها ملاک میشه، مدار میشه، حجت میشه، در بعضی جاها نمیشه؟ به ملاک واحده يمكن صفهم كما يمكن استعلام الحقيقه بسبب نقلهم بالاستعمارات المحسوسه لهم الواصله الينا بسببهم، فالمدار على ارائهم اذا اخبروا عنها وعلى رواياتهم اذا لم يخبروا الا بها. اها هر چه روایت کردن روایتشون معتبر است چون استقاط نقله این مطالب هستن، و چیزی هرچی هم که رأی دادن رأی جزافی نیست، میتواند انسان بفهمد که رأیش جزافیه یا نه از بیان مدرک، از بیان اشعار جاهلیت، بیان موارد استعمالات که عرب به عرب همچین گفت او همچین کرد. مراحضتن و المعارضتو ملحوظتون فی جمعی طرق المعتبره. اگر رقویین مثلا در معنای غرر اختلاف داشتن، آیا خدیعه است یا نه مطلق خطره، مراد فرمایید مطلق احتمال ضرره، مثلا اگر اختلاف داشتن، این کاشف است از این که اماریت نداره قولشون، بابا امارات هم با هم متعارض میشن، در مورد تعارض باید مرجحات را آدم پیدا بکنه، نه اینکه بگه ها چون تعارض دارن و اختلاف دارن لغویین نمیشه اصلا به لغت مراجعه کرد، نمیشه، حجت نیست قول لغویین، چون کدوم اماره ایش که مبتلا به معارضه نشه و منسان موظف به ترجیح و فحص از مرجحات اینا نشه. و شأن المعارضه و الفحص عن و عن الرجحان و المكافات احکام هل عقلائیه که شأن المعارضه بالفرق، هرچه اون دارد اینم دارد، نگاه بکن ترجیح بده، ترجیح ندادی وظیفه در صورت امارات متعارضه متخافعه و متماثله چیه؟ تخییره؟ اجماله؟ کدوم بکیه؟ تعیین بکن، این حکم ماست، این وظیفه ماست. و اما غیرهم ممن ينقل عنهم فلا بد من الاسمعنان اليهم بحصول تلك الاراء او الاستعمالات. اینا دیگه وسائل که متعدد شدن، باید انسان خودش تا میتواند به اصل برساند. مثل اینکه فرض کنید این در متأخرین از لغویین حیبید اختلاف، باید بره بالاتر تا برسه ببیند که آیا خلیل و اطهری و فلان و اینها چه نقل کردند و چی میفهمیدن. او ظن العقلائی بنا ان علی کفایت مثل هیچی ما لا طریق علمیون فیه، که مثلا اهل خبره ظن است مراتب ظن مختلف است در موارد و در خود این ناقلین و خود این اهل خبره، مراتب ظن در غایت اختلافه. نقل خلیل و سیبوی مثلا مثل نقل فرض کنید بین که قاموس نیست، مثل نقل نمیدونم المنجد نیست، اینها اقرب الموارد نیست، ولذا اینا خیلی زحمت میکشن که خودشون رو برسانن به اونها و یک جلدی اقرب الموارد تعیین کرده است، میگه این یک مجلد را ملحق کردم به کتاب بعد از اینکه مطلع شدم به کتاب تاج العروس و به کتاب لسان العرب، ولذا استدراک کردم لغت خودم را به اون چی که در لسان یا در تاج دیدم. اصلا یک جلد مخصوص به استدراکات اوست که اللسان یا التاج مثلا. فعلا غذا انسان به مراجعه می فهمد اوثق لغویین از غیر اوثق را، اونایی که خطه اش خیلی خیلی کمتر است از دیگران با اونی که خطاش بیشتر است. و حالا هزان بحث به ظاهر، مثلا قاموس الا ماشاءالله ایراد گرفته بر صاحب صحا، وهم الجوهری وهم الجوهری، الا ماشاءالله لغویین آمدن دفع کردن این اشکالات را بر فلان بر صحا، گفتن نه این ایرادها وارد نیست و دفع کردن از صحا و اون اشکالات را. مثلا اینکه یک کتابی نوشتن الجاسوس القاموس مثلا، و همچنین کتابای دیگه. مقصود این که نمیشه انسان کتابای لغت را بذاره کنار بگه از اینا چیزی استفاده نشد، هیچ نه حقیقتی نه مجاز، تا حیات اومد از آمدن ندونه نمیتونه معنا بکنه روایت را. چرا؟ ولی معنی حقیقی لفظ که معلوم نشد. ما چطور حمل میکنیم به یه معنا؟ احتمال دارد که همون مجاز باشه اونه که ما میخواییم حمل برش بکنیم و نباید حمل بکنیم. چی کار باید بکنیم؟ اجمال. اجمال که شد تساقط همه از بین برن از حجیت، روزی بکنیم به اصل عملی در مسئله مثلا. فلا بد من الاطمئنان الیهم از ظن العقلائی، یا مرتبه اطمئنان یا همین اکتفا به ظن بشود در لغت. و یسهل الاول لمن لم یقتصر علی الواحد منهم، جماعتی از کتب معتبر لغت را اگر هنوز اطمینان برش حاصل نشده مراجعه میکند تا اینکه اطمینان حاصل بشه. اما اطمینان هم بگید حجت نیست، عالم به همین اطمینان دور میزند کارهاش به آخر میرسه. چطور میشه بگیم اطمینان موضوعا اگر که یقین نیست، لکن حکما یقینه، نمیشه شک بکنیم. در جمیع موارد اعتبار علم اطمینان جاگیر علم است، یقین است. هذا فی ما لم یستدل اللغوی به مدرک تفسیری من اشعار العرب و امثالهم، امثله مثالات الا ماشاءالله از اونها چیزها فهمیده میشه. و الا فیمکن الاستفاده الموجبه للاطمینان بسبب ذلك بالوعد، فان المنقول الیه کل مختلط بالاعراب حین ازین، وقتی خود مدرک در دستش آمد رفت پیش عرب ها و شنید. چرا؟ بذاری اون شعراء جاهلیت، اون شعراء ماهرین، از اون بالاترین متکلمین اهل لغت هستن، به طوری که واقعا این من الشعر لحشمه در توی کلمات اینها ظاهر آشکاره. نمیشه بگیم اینها و غیر اینها و ماها و همه اینا شیء واحد، هیچ کدوم قولش برای دیگری حجیت نداره. نه بابا، اینا یک عمر رفتن برای این غرض، دست خالی برگشتن، نمیشه هم چیزی.
یا ستار